خوبی که دائما خب هم هماهنگ با مسجد و هیئت امنا هستن، هم فعالیت های خوبی دارن در مرحله اول رزمایشی کمک های مؤمنانه و مقابله با ویروس کرونا، تهیه حدود 500 بسته حمایتی. به هر صورت ما بایستی دقت داشته باشیم که مساجد که واقعا پایگاه بوده، ببینید ما در اسپانیا که حالا اندلس بود اسم این کشور، 750 سال حکومت داشتن، حکومت اسلامی داشتن، ولی اگر حضور نباشه، اگر دقت نباشه، اگر چنانچه خدای ناخواسته فسق و فجور و اینها در جامعه بخواد رواج پیدا بکنه، کشوری که 750 سال حکومت اسلامی داشته، حتی اسم کشور رو عوض کردن گذاشتن اسپانیا و اسم افراد رو عوض کردن، مساجد رو خراب کردن. در هند 500 سال حکومت اسلامی بوده با ترویج گاهی بی بند و باری و مسائل دیگه، اون حکومت تحت شعاع قرار میگیره و لذا خیلی دقت باید بشه.
پس یعنی شما میفرمایید که ما حالا از جمله این فعالیت هایی که شما میکنید باید دوچندان باشه تا این کارکرد های مسجد زنده بشه. و حالا من داشتم فکر میکردم هم به آیه‌ای که شما تلاوت کردید و هم برنامه هایی که اشاره کردین، به این نتیجه رسیدم که واقعا این همدلی و مودت باعث و بانیش میتونه مسجد باشه توی محله. اینکه دیوارهای خونه ها و همسایه ها و محلات برداشته میشه، اگر مشکلی توی هر محله و منطقه هست، این مسجد میتونه در واقع این صد رو برداره.
همینطوره و ما کمکی که میکنیم در حقیقت کمک به خودمونه. ببینید فرمودید ایام دهه محرم هست، وقتی حضرت صدام زحلم ناصر ینصرونی، حضرت با ولایت تکوینیشون نیاز به کمک ندارن. همین آیه‌ای که اشاره کردم در ادامه که مقام معظم رهبری مدظلو خیلی اشاره میکنن در فرمایشاتشون، ولا ینصرن الله من ینصره، با تاکید، با چند تا تاکید، که خداوند یاری میکنه کسی که او رو یاری بکنه. خدا نیاز به یاری ما نداره. دنبال آیه آخر آیه است، ان الله لقوی یون عزیز، بازم با تاکید قوی و عزیز، نیاز به کمک ما نداره. بس داریم در حقیقت خودمون رو نجات میدیم، داریم در حقیقت به خودمون کمک میکنیم.
خب حاج آقا اگه موافق باشید با یکی از نمازگزارای این مسجد و محله هم صحبت بشیم. حاج آقا چند وقت توی این مسجد هستید و نمازگزار؟
فکر کنم حدود 49 سال هستش که من خدمتتون هستم.
زنده باد. و چقدر این برنامه‌هایی که توی این مسجد حالا پیاده شده توی این چندین سال و حالا یه بخشش رو آقا اشاره کردن، تونسته برای شما، خانواده شما، هم محله های شما، همسایه ها مثمر و ثمر باشه؟ این فعالیت ها ارزشمند بوده؟ چطوری دیدید فعالیت ها رو؟
الحمدلله تمام شاکره وجودی ما که از اخلاقی، فکری و اعتقادی ما از مسجد شکل گرفته. تقریبا شاید بالای 99% 100% تمام زندگی ما آمیخته با مسجد شده، هم و در راستای همون هم خانواده خودمون.
و حالا تأثیر این فعالیت ها و برنامه های مسجد رو توی محلتون میبینی؟
الحمدلله بله. من استناد میکنم به جمله امام رحمت الله علیه که گفت مسجد سنگر است و اگر این سنگرها رو حفظ کنیم، در رابطه کلیه مسائل در جامعه هست، اخلاقی، رفتاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اگه مسجد را سر لوحه کار خودمون قرار بدیم برای بیمان سنگر، مطمئنن چون در راستای مسائل اعتقاد و دینی هست و نشأت از مبانی قرآن و دین هست، تأثیراتش بسیار زیادتر و همچنان بوده که خدمت عرض میکنم.
انشالله که از این جور مساجد، مساجدی که حالا میشه گفت تراز انقلاب اسلامی هستن، یک مساجدی که به قول معروف الگو هستند و فعال برای یک محله دلسوز هستند، توی کشورمون نشر پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه. انشالله امامان جماعت بسنده نکنن به برگزاری فقط یک نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا و بیان توی میدون فعالیت ها رو انجام بدن به کمک خودم اهالی محله، که انشالله این کارکردهای مسجد هرچی بیشتر از گذشته زنده بشه. گزارش ما رو از شهر اصفهان در محله حجتیه و از مسجد 14 معصوم شنیدید و ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما شنونده های خوب و فهیم رادیو، از همراهیتون با این بخش گزارشی.
یا رب یا رب یا رب یا رب يا 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 رب.
خدا رو شکر که یک بار دیگه توفیق داشتیم برنامه در حریم ملکوت رو تقدیم شما کنیم و لحظه های غروب جمعه را کنارتون باشیم. درود می‌فرستیم به حضرت ولی عصر ارواح نافدا و از خدا می‌خوایم بهمون کمک کنه تا در زمان غیبت و ظهور سربازای خوبی برای اون حضرت باشیم. با آرزوی تعجیل در فرج اون حضرت شما را به خدای بزرگ می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بگذار شوی محرم اسرار تو باشم، تا پرده صبح راز نگهدار تو باشم. آقای من، مولای من، مهربون من، دردیست مرا بی تو که درمان نپذیرد، دردیست مرا بی تو که درمان نپذیرد، درمان من این است که بیمار تو باشم، درمان من این است که بیمار تو باشم. ای یوسف بازار محبت، من مسکین آن مایه ندارم که خریدار تو باشم، گر نعمت وصل تو برازنده مانی، بگذار که در سایه دیوار تو باشم.
قبول باشه دوستان عزیز، طاعات و عبادات شما بندگان خوب خدا. امیدوارم که خداوند بپذیره از همه شما عباداتتون رو و اون رو ذخیره برای روز حساب قرار بده. شبگاه جمعه هست، 21 شهریور، 22 محرم الحرام، و ما از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 22:10 شب در این نوبت از برنامه ها، و هنوز چند برنامه باقی است که تقدیم شما دوستان عزیز بکنیم. از صدای فضیلت و فطرت.
جامعه ایمانی مشعر با همکاری شبکه افق سیما و رادیو معارف برگزار می کند دومین فراخوان تولیدات رادیویی و تلویزیونی هیئت. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در قالب‌های تیزر، کلیپ، مستند، آنونس، پادکست و گزارش کوتاه رادیویی به دبیرخانه فراخوان ارسال کنند. مهلت ارسال آثار 28 شهریور 1399 مصادف با پایان ماه محرم. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه hayat.tv مراجعه فرمایید. دومین فراخوان تولیدات رادیویی و تلویزیونی هیئت.
دوستان گرامی، عزیزان و همراهان، نظر، انتقاد یا پیشنهادتون رو به 3553 برای ما ارسال بفرمایید و میتونید با تلفن 162 هم زنگ بزنید و تماس بگیرید، درباره رادیو معارف نظرتون رو بگید، قطعی آنتن رو اطلاع بدید، جایی که خوب آنتن نمیده رادیو رو بشنوید، یا درباره برنامه ها نظر، انتقاد یا پیشنهادتون رو حتما با 162 در میان بذارید. اما برنامه بعدی که تقدیمتون میشه غبار فتنه هست، فتنه و فتنه‌گران. بعد از اون هم ساعت 8:40 دقیقه میتونید شنونده برنامه ایستگاه اعتماد باشید که در اون حجت الاسلام سعیدی درباره رذیله دروغگویی صحبت خواهند کرد. 20:55 دقیقه هم کلام ناب، صحبت‌های شهید دکتر مصطفی چمران، و ساعت 21 هم اخبار معارفی تقدیمتون میشه. الان ساعت 8:10 دقیقه است.
چه کنیم؟
نمیدانید چه کنید؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حسن الله، لا
حسن الله، لا حسن الله،
ما برای اقامه همین شعار به سبین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. امروز می‌خواهیم درباره فتنه‌های تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، همونطور که میدونید تاریخ معاصر ایران پر شده از حوادث و فتنه های پیچیده‌ای که فهم و تحلیل اونها به مطالعه و فکر کردن نیاز داره. اتفاقات تاریخ معاصر اونقدر مهم و در بعضی مقاطع اونقدر حساسه که حتی میشه گفت از بعضی فتنه های صدر اسلام هم سنگین تر و پیچیده تره. فتنه ها ظاهری حق اما باطنی باطل دارن. فتنه ها در پناه خواسته های واقعی و حق شکل می گیرن. وقتی ما در میدان فکر و اندیشه دچار اشتباه بشیم، زمینه شکل گیری فتنه هم فراهم می شه. البته بروز فتنه عوامل دیگه هم داره که اگه با ما همراه باشید، حتما در طول برنامه به اونها خواهیم پرداخت. با نگاه کردن به برخی نمادها و افراد نمیشه حق رو تشخیص داد. پس شناخت حق حتما ملاک میخواد. گاهی مواقع ملاکهای ما میشه خواسته ها، اغراض و حتی دوستانمون. واقعا به نظر شما کیا دچار فتنه میشن؟ برای پاسخ به این سوال دعوت میکنم گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی، کارشناس تاریخ معاصر، بشنوید.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
آقای بهمنی سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله، سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه غبار فتنه، انشالله بتونیم بحث و گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. جناب استاد بهمنی، در تاریخ معاصر حوادث و وقایع بسیار مهمی رو داریم، هنگامی که باز می‌گردیم و می‌خوایم اونها رو مورد یک بازخوانی قرار بدیم، می‌بینیم که در اون اتفاق‌های افتاده با فتنه‌های روبرو بودیم و با حوادث روبرو بودیم که بسیار شبیه به فتنه هست و فتنه‌های در واقع عمیق رو ما در تاریخ معاصر در 100 سال و 200 سال اخیر پشت سر گذاشتیم که کنکاش اونها و پی بردن به ماهیت فتنه به نظر میرسه که در عصر و زمان کنونی بسیار لازم هست و ما در این برنامه سعی داریم تا به همین موضوع بپردازیم. اگر موافق باشید در ابتدای برنامه برای شنوندگانم بفرمایید که اساساً فتنه از کجا شروع میشه و ویژگی‌ها و مؤلفه‌های فتنه چی هستش و چه تفاوتی داره این ویژگی‌ها و مؤلفه‌های فتنه در تاریخ معاصر با ادوار گذشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف، دوستانی که این برنامه رو در هفته‌های پیشین دنبال می‌کردن، حتما ریشه یابی فتنه در مباحث روایی دینی و تاریخ اسلام رو از لابلای فرمایشات استاد شریفی شنیدند و دنبال کردند.
بله،
این ابتدای برنامه صحبتی که از مقام معظم رهبری شنیده شد که فتنه ها ظاهر حق و باطن باطل دارن.
بله.
باطنشون باطله، باطنشون گمراهیه، باطنشون فریبه، ولی ظاهرش حقه. همین ظاهر حق نشون میده که مبتنی بر یک سری خواستهای واقعی یا در پناه یک سری خواستهای واقعی شکل میگیرند. وقتی که در زمان امیرالمؤمنین شعار لا حکم الا لله سر میدن، میگن فرمان فقط از آن خداست، خب این کلامی نیست که امیرالمؤمنین قبول نداشته باشه. دقیقاً کلامی که امیرالمؤمنین میگه، میفرماد که حق رو خدا باید محوریت داشته باشه درش و باید در محوریت قرآن ما رفتار کنیم. به معاویه میگه تو برخلاف قرآن و اسلام داری رفتار میکنی. عمار وقتی میخواد روشنگری کنه و بصیرت دهی کنه و میخواد که در اون لابلای غبار فتنه شناخت حق از باطل بیاد صحبت کنه، به اون رزمنده‌ای که رزمنده است جانشو به کف گرفته، شاید جراحت به بدنش وارد شده، میخواد بگه که حق کجاست؟ میگه عمار من وقتی نگاه میکنم دو طرف دارن نماز میخونن، هم سمت علی هم سمت معاویه، موقع اذان میشه اذان میگن، الانم که قرآن به سر نیزه شده من با کی بجنگم؟ عمار جواب قشنگی میده، یه پیشینه تاریخی برای اون رزمنده به استراب افتاده میگه. میگه فقط من یه چیزی رو بهت بگم، من یادمه کنار پیغمبر بودم و ما اسلام بودیم، طرف مقابل ما ابو سفیان بود و کفر بود. من چیزی که الان میبینم اینه، همون پرچمی که اون زمان با عنوان بت و بت پرستی داشت با رسول الله میجنگید، الان همون پرچم داره با علی میجنگه. وقتی که ما در میدان شناخت هامون دچار اختلال بشیم، دچار قاطی کردن نمادها بشیم، قاطی کردن مفاهیم بشیم، قاطی کردن معیارهای درست از معیارهای وهمی بشیم،
بله،
زمینه بسیار فوق‌العاده مناسبی برای این میمونه که فتنه خودش رو پیش بیاره، فتنه مطرح بشه، فتنه جان بگیره و آدمای مورد نظر خودش رو شکار کنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ببینید این رزمنده‌ای که با عمار داره جر و بحث میکنه، میگه که عمار هر دو طرف قرآن، هر دو طرف اذان، هر دو طرف نمازه، این نمادها رو قاطی کرده. امیرالمومنین چی میفرماد؟ فرماد حق رو بشناسید، بقیه رو باش مقایسه کنید، نه اینکه یه آدمایی رو قبول کنید بگو اگر این با این سازگار بود قبول و الا نیست. اون ماجرای ندیم بادمجان رو همه بلدید، میگن پادشاهی گرسنه بود گفت که بادمجان غذای خوبیه، اون ندیمش بنا کرد از خواص و فواید بادمجان سخن گفتن که چقدر بادمجان محصول خوبیه، چقدر غذای پرخاصیتیه، یک چند لقمه‌ای که اون پادشاه خورد انگار احساس کرد که دیگه نتوانید، گفت نه دیگه میل نداریم. ندیم بنا کرد از بدی بادمجان گفتن که نه بادمجان بده، بادمجان نمیدونم بدن آدم اینجور میشه اونجور میشه. یک کسی اونجا بود که بالاخره تکلیف تو مشخص کن، بادمجان خوبه یا بده؟ گفت من چه کار به بادمجان دارم، من ندیم پادشاهم، پادشاه قبول دارم، اون بادمجان خوشش بیاد من میگم خوبه، بدش بیاد میگم بده. اون معیارش چیه؟ شخص پادشاه. گاهی وقتا ما مثل همین ندیم رفتار میکنیم،
گاهی وقتا معیار ما میشه امیال ما یا اغراض ما
و یا دوستان ما،
یا دوستان و ملاک و معیار واحدی نداره،
همینه. وقتی ما این نشناختن ها، ولی جالب اینا ممکنه که در این فضا چه کسان دچار فتنه میشن و نمیتونن از گردنه ها و کوره راه های فتنه جان سالم به در ببرن. سه تا گروه ممکن دچار اختلال بشن. یک انسان سه تا ساحت وجود داره، هر یک از این ساحت های وجودش اگر دچار مشکل بشه میتونه گرفتار فتنه بشه. ما الان بیماری که تو جامعه ما فراگیر شده،
بله،
یعنی ولی اگه سیستم ایمنی بدنش ضعیف باشه این آسیب پذیره، یعنی ولی ممکنه سیستم ایمنی بدنش ضعیف نباشه ولی چون بی موالاتی میکنه در مواجهه مبتلا میشه. یه آدم ورزشکاریه ولی میگه کلا من اصلا به کرونا اعتقاد ندارم، این آدم چون به کرونا اعتقاد نداره میاد کرونا میگیره چون خودشو در معرض قرار داده. گاهی وقتا اینجور نیست، نه آدم ضعیفیه نه آدم بی موالاتیه، ولی چون علاقه زیادی مثلا به فلان فست فود داره، به غذای حاضری داره، این دیگه یه وقتی به قول خودش میگه دیگه داشتیم تو خونه میپوسیدیم دیگه، مگه میشه آدم چند ماه هیچ چی پیتزا نخوره، فلان نخوره، مگه میشه آدم پارک نره؟ تمایلاتش کار دستش میده، این میره و در یک محیط آلوده ناخواسته قرار میگیره و بعد آلودگی رو به خودش آورده خونه شون. حالا ممکنه این آدم خودش ابتداعا به هر دلیلی آسیب میگن اصطلاحا ناقل میشه دیگه،
بله.
بعضی وقتا بعضی آدم ها به علت یک سری شرایط ناقل فتنه میشن. حالا تو تاریخ هم مثال داریم براتون میزنم، فلان بزرگواری که شخصیت معروف تاریخی ما که به دلیل اینکه این در مواجهه با جریانات منحرف مرزبندی نداشت، آدم خوشمشربی بود به تعبیر امروزی ها، آدم داشمشتی و خوشمشربی بود، با همه میچرخید با همه میجوشید، مرزبندی جدی نداشت، میگفت چه اشکال داره، حالا اینم باشه اونم باشه. ما میبینیم خودش تونسته به هر طریقی بارش رو ببنده، گلیمش رو از سیلاب فتنه بیرون بکشه، ولی نگاه میکنیم عجب این پسرش درگیر شده نتونسته تشخیص بده.
بله.
میبینیم خواهرزادش نتونسته جان سالم به در ببره، گرفتار شده. خب اون ساحت‌های ما کجاست؟ اون ساحت‌های وجودی ما که میتونه زمینه بروز و ظهور فتنه بشه کجاست؟ یکی شناخت‌های ما. ما اگه درست نشناسیم، اگر ما درست نشناختیم، ما میگن تو همه اندیشه‌ای که در شعر فارسی میگه،
بله،
ما اگر این اندیشه‌های ما سامان درستی نداشته باشه، چرا وقتی که به مقام اعظم رهبری درباره انقلابیگری یا درباره آینده انقلاب اسلامی صحبت میشه، در مورد کار جهادی صحبت میشه، خیلی عجیبه. ایشون بارها توصیه کردن که شما مبانی اندیشه اسلامی رو از صاحب نظران دقیق و صاحب نظران صاحب فکری که استخوان خورد کردن به تعبیر ما در مباحث دینشناسی بگیرید. یعنی چی؟ یعنی میگه تو ما باید فکرت سالم باشه، فکر سالم که داشته باشی رفتار سالم انجام میده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک عده‌ای دچار نفاق دینی هستند، یعنی نام دین را لازم دارند، عنوان دین را لازم دارند، اما حقیقت دین را بر نمی تابند. اینها هم اونجایی که دین با همه واقعیت خود، با حضور خود، با اقتدار خود در جامعه ظاهر می شود و نظام تشکیل می دهد و حکومت راه می اندازد، نمی تونن آسان کنار بیان. دیدیم کسانی به نام دین با قرآن و نهج البلاغه حرف می زدن، اما برای مقابله با مفاهیم حقیقی قرآن و نهج البلاغه.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
برنامه غبار فتنه رو از رادیو معارف میشنوید. همونطور که در این گفتگو شنیدید، بعضی افراد در طول تاریخ ناقل فتنه بودن. اگه میخواهید بدونید که چرا بعضی ها در طول تاریخ فتنه به پا کردن یا در برابر فتنه ها کم آوردن، باید یه نگاهی به ساحت های مختلف انسان بندازیم. انسان سه ساحت وجودی داره که هر کدوم از اونها میتونه زمینه ظهور و بروز فتنه رو فراهم کنه. اولین لایه وجود هر انسانی فکر و اندیشه اونه. به عبارت دیگه فکر سالم که داشته باشیم رفتار سالم هم انجام میدیم. بنابراین شناخت و درک ما از مسائل مختلف باعث قضاوت ما میشه که به تبعش رفتار ما رو شکل میده. گفتگویی رو که در ادامه پخش میشه بشنوید تا با سایر ساحت‌های وجودی انسان که میتونن زمینه ساز فتنه بشن بیشتر آشنا بشید.
بسیار متشکرم جناب استاد بهمنی. یکی از ساحت‌های وجودی انسان رو ساحت شناخت حضرت علی در واقع ازش نام بردید با این تعبیر، و توضیحاتی رو هم پیرامونش دادید که به نظر میرسه که بسیار مهم هست، چرا که چارچوب و اسکلت ذهن انسان رو شناخت هستش که در واقع میسازه. اگر لطف کنید و به دو ساحت دیگه ای که وجود هر انسانی در واقع داره اون هم بهش بپردازید، تا انشاءالله بازگردیم و به بقیه مباحث بپردازیم.
دومین ساحت وجودی ما بحث تمایلات ماست. بله. ما یک چیزهایی را میدانیم و میشناسیم، یک چیزهایی را گرایش داریم، تمایل داریم، دوست داریم، ما به چیزهای زیاد علاقه داریم. این علاقه مندی های ما مثبت و منفی ممکنه قابل ارزیابی باشه. اینجور نیست که هر چیز دوست داشتن خونسا نیست. ما تمایل داریم به چیزهای زیادی، به زیبایی ها، به رفاه، به ثروت، به لذت، به دوستان، به کار و کسبی، به شهرت، به عنوان، و از یه چیزهایی هم متنفریم. حالا تنفر نه، گاهی وقتا در حد دشمنی هاست، گاهی وقتا نه هم خوشمون نمیاد.
بله.
همینقدر که یه کسی ممکنه بگه من دوست ندارم که مثلا فلان غذا رو با چای بخورم، خیلی تمایل ساده است. یا اینکه بگه نه من اگر که غذام اینجوری باشه اصلا نمیخورم، یا فلان اگر فلان شخص اگر که در این مهمانی باشه من شرکت نمی کنم، یا حتما باید باشه تا من شرکت کنم. تمایلات ما درجه بندی داره، از خیلی معمولی تا سرحد عشق آتشینی که ممکنه یک کسی بیتاب کسی بشه، یا نفرت آتشین.
بله.
هر دو. این دومی ساحت وجود ماست، و جالب اینه که قرآن بارها ما را نسبت به این گرایش ها و تمایل ها هشدار داده، گفته مواظب باشید مبادا گرایش های شما به مالتون، ثروتتون، زندگیتون، زنتون، بچه‌تون شما رو در مقابل خدا قرار بده. اگر این اتفاق بیفته منتظر عذاب باشید. حالا گاهی وقتا میگه منتظر عذاب باشی یعنی خدا خشمش بگیره و یه بلایی سرت بیاره. گاهی وقتا نه، میگه اگر این مسیر رو رفتی گرفتار میشی. چطور آدم نتونست و در یک ابتلا و آزمایشی خارج شد از اون وضعیت بهشتی که داشت؟ خدا که عذاب نمیکنه کسی رو، خود ما گرفتار میشیم. خب اینم یک ساحت، حالا بعد توضیح میدیم. و ساحت سوم، ما بعد که چیزی هایی رو دانستیم و به چیزهای تمایل‌گرا شدیم، یه رفتارهایی میکنیم. ساحت بدن ماست، ما ذهن ما ظرف شناخته، قلب ما ظرف تمایلات و گرایش های ماست و بدن ما رفتارهای ما. بعضی آدم ها تنبله، حالا ممکنه ریشه ذهنی یا ریشه گرایشی داشته باشد، ولی بالاخره تنبلی و زرنگی و پرکاری و کمکاری اینا ویژگی بدنیه دیگه، ویژگی ظاهری ماست. اگر یک آدمی در رفتارهاش آدم صبوری باشه یا در رفتارها آدم محکمی باشه، آدم سختی پذیری باشه، کار پذیر، یه اصطلاح این روزها نسبت به کار و بیکاری گاهی وقت داره میگن طرف کار گریزه.
بله،
مشکل این نیست که شغل وجود داره یا نداره، این یه شغل خاصی رو، این هر کاری رو نمیکنه. یا رفتارهای کمتر سنجیده در زندگیش مشاهده میشه، رفتاره، ولی رفتارش یه رفتار، روایت داره که پیامبر فرمود خدا رحمت کنه کسی رو که وقتی یه کاری میکنه محکم کار میکنه.
بله،
وقتی کار میکنه محکم انجامش بده، خوب کار میکنه. ببینید این میشه رفتار ماست. خب رفتار ما از کجا ریشه میگیره؟ ریشه در همون گرایش های ما و همون بینش های ما داره. وقتی که این سه تا ساحت ما رو با هم نگاه میکنیم، فتنه از کجا پیش میاد؟ از گرد و غبار آلود شدن فضای شناختی یا فضای تمایلات ما. یعنی یا اینه که ما در مسئله فهم سوال و فهم موقعیت زمان رو درست نمیشناسیم، زمانه رو با یک زمانه دیگری اشتباه میکنیم.
بله،
گاهی وقتا هست مکان رو، چرا تو بصیرت میگن یعنی چی؟ یعنی میگن اقدام درسته به اندازه به جای به وقت، به این میگن بصیرت دیگه. بصیرت در فتنه ها بصیرت به کار میاد. چرا میگن کشتی بصیرت در طوفان فتنه؟
بله،
چون که شما وقتی فتنه به پا میشه باید یک ایستگاه محکمی داشته باشی. خب ما اگر که در مرحله شناخت زمان رو درست نشناسیم، چرا روایت میگه که العالم و به زمانه، کسی که زمانه رو خوب بشناسه این گرفتاری ها نمیتونه اون رو از جا بکنه.
العالم و به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، شبهات و نادانی ها و نفهمی ها به کسانی که عالم به زمان خود هست هجوم نمیارند، میفهمه چه کار باید بکنه. اگر این نبود مشکل به وجود خواهد آمد، حتی اگر اون احساس مسئولیت هم باشه. بعضی ها احساس مسئولیت داشتند در دوران مبارزات، اما نمیفهمیدن این رو کجا خرج کنن، جایی خرج میکردن که به ضرر حرکت عظیم مبارزاتی امام بزرگوار بود. بعد از انقلاب هم همینجور، تا امروز هم همینجوره. بعضی ها احساس دارن، احساس مسئولیت میکنن، انگیزه دارن، اما این انگیزه رو غلط خرج میکنن، بد جایی خرج میکنن، اسلحه رو به اون جایی که باید نشانه نمیگیرن. این بر اثر بی‌بصیرتیست. حالا ما چند سال پیش در قضیه فتنه گفتیم بصیرت، بله بصیرت، بصیرت که نبود هرچه که مسئولیت و انگیزه بیشتر باشد، احساس بیشتر باشد، خطر بیشتر است. اطمینانی دیگه نیست به این آدم بی بصیرت بدون روشنبینی که دوست رو نمیشناسه، دشمن رو نمیشناسه، نمیفهمه کجا باید خرج کنه این احساس را، این نیرو را، این انگیزه را.
اون که مکان رو، این جمله معروفی که گاهی وقتا به صورت یه پند اخلاقی در ادبیات فرهنگی ما وجود داره که هر سخن جایی، هر نکته مکانی داره، این یعنی چی؟ یعنی شما ممکنه یه حرفی رو بی جا بزنید، دعوا درسته. چرا حالا به درست یا غلط میگن که دروغ مصلحت انگیز به از راست فتنه انگیز است؟ حالا کار به دروغ و راستش نداره، ولی معلوم میشه که شما اگه یک جایی رو درست تشخیص ندی، حرفی رو میزنی که فتنه انگیز میشه. چرا میگن زمان جنگ اگه کسی حرف از مثلا امکانات بزنه، بگه که آقا ما امکانات ما اینقدره.